روایت کتاب بر اساس کتاب سربازان خدا نوشته مرتضی عبدالوهابی به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سربازان خدا در ساختار ربایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. این کتاب مجموعه داستان های اخلاقی با موضوع امر به معروف و نهی از منکره. داستان بایدها و نبایدها. اردشیر و ارسلان دو رفیق بودند که توی بازار حجره داشتن. حجره‌هاشون روبروی هم بود. سابقه دوستی اونا به دوران جوانی میرسید. مدتی بود که هر دو رفیق کسب و کارشون کساد شده بود. از مشتری خبری نبود. نمیدونستن مشکل کارشون کجاست. پارچه‌های مرغوب می آوردن، گرون فروشی نمی کردن، رفتارشون با مشتری خوب بود. حتی حساب دفتری داشتن و نسیه هم می دادن. با این حال گره کوری توی کارشون افتاده بود و دنبال باز کردنش بودن. دنبال راه چاره‌ای می گشتن. یکی از دوستانشون که از وضعیت اونا با خبر شده بود گفت
برای اینکه گره مشکلتون باز بشه پیشنهاد میکنم برید سراغ حاج شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی. حاج شیخ بزرگواره و نفس حقی داره، حتما راهی جلو پاتون میذاره تا گره مشکلتون باز بشه.
اردشیر و ارسلان پرسجو کنان به خونه حاج شیخ رفتن. عده‌ی زیادی اومده بودن. دو رفیق بین جمعیت نشستن. کم که گذشت حاج شیخ از اتاق بیرون اومد و بی مقدمه و اردشیر و ارسلان اشاره کرد که پیش برن. هر دو پیش رفتن. ساکت بودن و توان حرف زدن نداشتن. نمیدونستن چی بگن، از کجا شروع کنن. اما حاج شیخ خیالشون رو راحت کرد و با نگاه نافذی گفت
یکی از شما باید کاری کنه که نمی کنه. اون یکی هم کاری می کنه که نباید بکنه.
حاج شیخ مکسی کرد و ادامه داد
برید و به وظیفه خودتون عمل کنید تا وضع شما اصلاح بشه.
اردشیر و ارسلان خداحافظی کردن و از خونه شیخ بیرون رفتن. بدون اینکه حرفی بزنن شونه به شونه هم راه می رفتن. هر دو به صحبت‌های کوتاه ولی تأثیرگذار شیخ فکر می کردن. کمی که گذشت اردشیر همینطور که قدم می زد با خودش گفت
مخاطب قسمت اول کلام حاج شیخ من بودم. من باید کاری بکنم که نمی کنم. چند وقت خوندن نماز رو ترک کردم. خوندن نماز برام سخت شده و علاقه به انجام اون ندارم، هرچند تای قلبم به این کار راضی نیستم.
اردشیر با این فکر رو کرد به ارسلان و گفت
میخوام به چیزی اعتراف کنم ارسلان.
چی شده اردشیر؟
راسته چند ماه نماز نمیخونم. نمیدونم چرا علاقه به خوندن نماز ندارم.
عجب، حالا که اینطور شد منم باید به یه چیزی اعتراف کنم. راستش چند وقت شراب میخورم. هیچ کس خبر نداره، حتی زن و بچه‌ام. سعی میکنم ترک کنم.
سعی میکنی؟ باید ترک کنی، از همین امروز.
از تو هم باید نماز تو بخونی، از همین امروز.
فرقی نمیکنه، هر دو باید به وظیفه‌مون عمل کنیم. برکت از زندگیمون رفته و نزدیک ورشکست بشیم.
اردشیر و ارسلان آستین همت بالا زدن و کاری رو که حاج شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی گفته بود انجام دادن. مدتی که گذشت کاروبارشون راه افتاد و حسابی سرشون شلوغ شد. مشتریا تاقه تاقه پارچه می بردن. اردشیر و ارسلان هر روز ظهر با شنیدن صدای اذان حجرهاشون رو می بستن و به نماز جماعت مسجد بازار می رفتن.
Oh.
داستان دوم، شب برفی. سرفه مرد قطع نمی شد، تب و لرز داشت. زن لحاف کرسی و روی اون کشید. هوای اتاق سرد بود. زن روز قبل تهمونده زغالا رو توی منقل کرسی ریخته بود. اون گوشه لحاف رو بالا زد. منقل هیچ گرمایی نداشت. زن از اتاق بیرون رفت. بارش برف که از صبح زود شروع شده بود همچنان ادامه داشت. نزدیک ظهر زن چادرش رو به کمرش بست، پارو رو برداشت و رفت روی بام تا برفا رو پارو کنه. برف سنگینی روی بام نشسته بود. زن برفا رو پارو کرد. توی فکر بود و دنبال راه چاره‌ای می‌گشت. غذایی توی خونه نبود که به شوهر مریضش بده. حتی یه شاهی پول نداشت که اونو پیش دکتر ببره. شب شده بود که یه دفعه فکری به ذهن زن رسید. توی اتاق رفت، لباس بیرونی پوشید، چکمه‌های شوهرش رو پا کرد، چوب دستی اونو برداشت، چراغ دستی رو روشن کرد و از خونه بیرون رفت. خیلی می‌ترسید، اما چاره‌ای نبود. کوچه‌ها پر از برف و گل بود. زن به سختی راه می‌رفت. همه جا تاریک بود. توی راه هیچ کسو ندید. نه مردی نه زنی. مردم برف بام خونه‌هاشون رو توی کوچه ریخته بودن. زن از گذر قلعه رد شد و به خیابون چهار مردان رسید. شهر قم تو اون شب سرد و تاریک زمستونی یه پارچه سفید پوش شده بود. زن به سمت حرم رفت. خونه ی حاج شیخ عبدالکریم حائری و بلد بود. قبلا اونجا رفته بود. وارد کوچه شد و مقابل در بزرگ چوبی ایستاد و حلقه آهنی اونو به صدا در آورد. کمی که گذشت شیخ علی خادم حاج شیخ عبدالکریم از خواب پرید. بلند شد و به سمت در رفت و باز کرد. زن با دیدن شیخ علی با بغض و التماس گفت:
کمک کنید، شوهرم مریضه. توی این شهر کسی رو ندارم. پول دوا و دکتر نداریم. خونمون خیلی سرده.
خانم، این وقت شب که کاری نمیشه کرد. آقا هم الان چیزی نداره که به شما بده. برو فردا بیا.
زن چیزی نگفت و ناامید برگشت. شیخ علی درو بست و به سمت اتاق راه افتاد. یه دفعه با دیدن حاج شیخ عبدالکریم توی ایوون خونه سر جاش میخکوب شد. حاج شیخ رو کرد به خادمش و گفت:
شیخ علی.
بله آقا.
من همه چیو شنیدم. اگه روز قیامت خدا از ما بازخواست کنه که در فلان ساعت شب بنده من در خونه شما اومد، چرا اونو ناامید کردین؟ ما چه جوابی داریم بدیم؟
اما آقا الان چه کاری میتونیم برای اون انجام بدیم؟
زود باش شیخ علی، تا نرفته برو نشونی خونه شو بپرس و برگرد. عجله کن.
شیخ علی با سرعت به دنبال زن رفت. حاج شیخ هنوز توی ایوون ایستاده بود که شیخ علی برگشت.
آقا پرسیدم، محله خندق میشینن نزدیک گذر قلعه. اما
چی؟
آقا این موقع شب توی این برف و سرما رفتن به اونجا مشکله.
شیخ علی بهانه نیار، آماده شو بریم.
حاج شیخ عبدالکریم و خادمش به در خونه زن رسیده بودند. شیخ علی در زد. کمی که گذشت زن در رو باز کرد و با دیدن حاج شیخ عبدالکریم سلام کرد. حاج شیخ جواب سلامش رو داد. زن اونا رو به خونه دعوت کرد. حاج شیخ عبدالکریم و خادمش قدم تو خونه گذاشتن. مردی بی حال زیر کرسی دراز کشیده بود و نفس نفس می زد. حاج شیخ گوشه لحاف کرسی و بالا زد و دستش رو روی منقل گرفت. سرد سرد بود. حاج شیخ رو کرد به خادم:
شیخ علی.
بله آقا.
همین حالا برو منظر صدر الحکما بگو بیاد و این مریض معاینه کنه.
چشم آقا.
شیخ علی رفت و ساعتی بعد با طبیب برگشت. طبیب بعد از معاینه نسخه ای نوشت و رفت. حاج شیخ نسخه رو به خادمش داد و گفت:
برو این داروها رو بگیر، یه گونی زغالم به حساب من از زغال فروش بگیر، مقداری غذا هم از منزل بیار.
شیخ علی رفت. مدتی طول کشید تا شیخ علی برگرده، اما بالاخره با دست پر اومد. مریض دارو رو خورد و کمی بعد سرفش بند اومد. زن زغالا رو بیرون اتاق آتیش زد و صبر کرد تا حسابی سرخ بشه. توی این فاصله سفره غذا روی کرسی پهن شده بود. حاج شیخ رو به شیخ علی کرد و گفت:
شیخ علی، روزی چقدر گوشت برای منزل میگیری؟
7 سیر آقا.
نصف اونو هر روز به این خونه بیار، نصف دیگش هم فعلا برای ما کافیه.
چشم آقا.
حاج شیخ عبدالکریم حائری و خادمش از خونه ی زن بیرون رفتن. شب از نیمه گذشته بود، برف همچنان میبارید. رد پای دو نفر که تازه سربالایی محله خندق و پشت سر گذاشته بودن آروم آروم تو بارش دونه های برف محو میشد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب سربازان خدا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران. آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانم، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف، صدای فطرت و فضیلت. امیدوارم هر کجای این میهن عزیزمون که هستید، در سرسرای ایمان، دلهاتون مملو از امید، شادی و لبخند و لحظه لحظه زندگیتون عجین با اخلاقیات و فضائل اخلاقی باشه انشاءالله. در مجموع برنامه‌های گنج سعادت، استاد محمد حسن الهی با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما مسیری رو مشخص می‌کنن، مسیری رو تبیین می‌کنن که بتونیم تو اون مسیر برسیم به یک زندگی که مرضی رضای خدای تبارک و تعالی است و بتونیم یک زندگی طراز انسان منتظر بسازیم انشاءالله. زندگی طراز انسان منتظر، زندگی که بر مبنای فضیلت‌های اخلاقی و رفع رذایل اخلاقی شکل گرفته باشه. ما هم تلاشمون این هست که در این برنامه با موضوعات متعدد اخلاقی که در خدمت شما عزیزان هستیم، راه رو برای رسیدن به این فضیلت ها و تقویت این فضیلت ها برای همدیگه هموار بکنیم و انشاءالله به هم کمک بکنیم تا به این مسیر برسیم به امید خدا. تو برنامه قبلی با همدیگه موضوعی که بررسی کردیم سهلنگاری بود، سستی و پشت گوش انداختن و یه نوعی تنبلی که بعضی وقتا بعضی از آدما گرفتارش میشن. سهلنگاری بد بود به خاطر اینکه فرصت سوزی میکرد. سهلنگاری رو باید دو جور بهش نگاه کرد، یکی اون کسانی که به واسطه سستی و تنبلی گرفتار میشن که برای درمانش دعوت به جهد و تلاش هست و باید اونها رو کمک بکنیم تا تلاش تو وجودشون نهادینه بشه. یه ریشه دیگه سهلنگاری هم سختگیری های قبله که ما باید اون سختگیری ها رو پیدا بکنیم و اون سختگیری های قبل رو برطرفش بکنیم. یک اصلی رو برای درمان سهلنگاری استاد الهی برای ما تبیین کردن و اون اصل این بودش که همت ها رو بالا ببریم، همت خودمون رو بالا ببریم تا بتونیم با سستی و سهلنگاری مقابله کنیم، مبارزه کنیم. حالا به نظر شما چجوری میتونیم همت رو بالا ببریم؟ برای بالا بردن این همت چی کار باید بکنیم؟ این تلاش و کوشش خودمون، انگیزه ی تلاش رو در وجود خودمون بخوایم بالا ببریم چی کار باید بکنیم؟ این موضوعی که انشاءالله تو این برنامه استاد الهی برای ما تبیین میفرماید. حاجی الهی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
برای ما بفرمایید که ما این همتی که شما گفتید به عنوان یک اصل باید بالا ببریم، این تلاشی که بالا ببریم چجوری بالا ببریم؟ یه نکته که تو جلسه قبل شما بهش اشاره کردید این بود که به افراد سعه بدیم، این مدار سعه نگاه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه ورزشکار، وزن بردار، به سایر رضازاده، این پهلوان 200 کیلو به بالا رو وقتی داره وزن رو برمیداره، این کی شد 200 کیلو؟ از اون کمه شروع کرد دیگه، یه دفعه که نیمه تو 200 کیلو. تمام سلول ها، ماهیچه ها، بدن، اراده، فکر، حتی فکر، یعنی آماده شد برای اینکه 200 کیلو برام چیزی نیست، فکر به این نقطه. پس یه امر شدنی فنی پلکانی فرموله است که من میتوانم از اینجا شروع کنم به اینجا برسم.
درست.
یعنی شما میتوانید یه بچه‌ای که الان فکر میکنی اصلا حال هیچ کار نداره، میتوانی از یه بچه‌ای بسازی بسیار پرتلاش. منتها باید شما راهکار بلد باشی. خب گفتیم که ما توی همت باید کار کنیم.
درست.
خب همت ما کی با ما همراه میشه؟ وقتی که من نیروم رو میذارم روی اولویتم. ببینید ممکنه 20 تا کار الان برای من مشغولیت باشه ولی دوتاش اصلیه. من میتونم شما الان توی جوانها ببینید خیلی چه جلو پاشون ریخته میشه، 20 تا 30 تا 40 تا کار، این گیج میشه. من اگر اومدم نیروم رو گذاشتم توی اولویت خودم، یعنی همم متمرکز یه نقطه است،
اولویت.
ببین الان مقام معظم رهبری داره رهبری میکنه جامعه رو.
درست.
جامعه 1000 تا مطلب داره، ایشون نباید به 1000 تا مطلب ذهنشو مشغول کنه، 5 تا مطلب مهم به جامعه از مربوط به ایشونه. رئیس جمهور همینه، رئیس جمهور خیلی مسائل متعدد گریبانگیرشه، 10 تا موضوع مال ایشونه. اگه نو توجه نشه این 10 تا رو بکنه 20 تا، یعنی نیروشو تقسیم کرد
خیلی سخت میشه،
ضعیف شد. بین حضرت میفرمان که اقصر همتک علی ما یلزمک، همتت ببر رو همونی که لازمه. ولا تخذ فی ما لا یعنیک، نیروتو نذار به اونجا که به تو ربطی نداره. ببین پیغمبر اکرم، من از شما میپرسم، پیغمبر اکرم چه کسری داشت که توی سن 20 سالگی پیغمبر بشه؟ کسری داشت؟
نه.
چرا خدا پشت در نگهش داشت که بشه 40 سال؟ خب این 20 سالگی هم میتونست. نه، برای این پیغمبر آخر الزمان شدن
یه مقدماتی لازم،
یه پختگی دیگه ای میخواد. منطقه من هیجاناتم تبلیغات، تبلیغات.
حاجی آقا یه نکته اجازه بفهمید الان به ذهن من رسید. بله. چون خب من قرار شد که برای اینکه سهلنگاری رو درمان بکنم، همتام بالا ببرم، برای بالا بردن همتم این بود که نیروی خودم رو روی اولویت بذارم.
بله.
این اولویت رو از کجا بفهمم؟
خیلی خوب، این خیلی خوب. ببین الان ما، من یه نمونه میگم. حضرت فرمود به امیرالمومنین یا علی به واجبات مشغول باش. اگه دیدی مردم دنبال مستحبات میرن، تو مشغول واجبات باش. من الان متوجه نمیشم که من برای واجبم باید مواظب باشم نماز صبحم قضا نشه. منو چه الان به نماز شب؟ من اگه بلندشم برای نماز شب، خوابم میگیره بعد نماز صبحم قضا میشه. پس مال من نیست. من الان پاشم برم زیارت، مستحب، قبوله؟
بله.
نیروم و پولم و همه چیزم بذارم برم زیارت. شنیدم یه چیزی، زیارت خیلی خوبم است، ولی الان وقتی برمیگردم میبینم بدهی دارم، طلبکار اومده در خونه، آبرومو داره میبره. ببینید شیطان، یه نکته مهمی رو شما الان اشاره که میخوام اونو روش وایستم تو روایاته. ببینید شیطان وقتی من اولویت ندارم، به واجب مشغول نیستم، کار غلطی کردم دیگه. شیطان هم فهمید من کار غلط کردم، این غلط همو میخواد 10 برابر کنه. من از زیارت اومدم، اتفاقا طلبکارم امروز اومد، شیطان فرستادش. خب یعنی اون غلط منو دوباره داره عمیق‌تر میکنه. خب من یه دفعه اه، ما رفتیم کربلا اومدیم، چرا الان باید طلبکار بیاد؟ یا حسین، به امام حسین بدبین میشم. چرا برق خونه ما رو امروز قطع کردن؟ یا حسین، خب بابا از خودت بپرس، نمیخواد بگی یا حسین تو چرا هزینه کردی 10 میلیون تومان، اینقدر دادی رفتی؟ خب بدهی تو میدادی؟ شرعم همینه میگه، عقلم همینه میگه، شما با چه دستورالعملی رفتی 10 میلیون تومان رو رفتی تو حلقه شرکت خدمات
عشق زیارت؟
این حالا که شما اگه به حرف شارع گوش میکردی، شارع گفتش که همینجا بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله. همین کلمه عشق، من نمیدونم از کجا اومده، الان اومده تو فرهنگ ما. آقا عشق به معنای اینه که شما عقلت رو تعطیل کنی. ائمه ما همش با توان و عقلانیت با ما کار داشتن. امام صادق علیه السلام، جان عالمی فدای امام صادق، فرمود خدا دستوراتش زیر طاقت شماست، نه بیشتر از طاقت شماست. یعنی طاقت شما رو در نظر گرفته، گفت نماز صبح بخون 2 رکعت، میدونسته شما 2 رکعت راحت میتونی انجام بدی. حالا چرا نمیتونم انجام بدم؟ خودم سختش کردم، شب دیر خوابیدم، فیلم سینمایی نگاه کردم، تو هیئت نشستم همینجوری. هیئت که ساعت 11 تموم شد که، شما چرا نشستی؟ شیطان درست همینجا میاد یقه منو میگیره. من نیروم رو الان باید بذارم برای واجباتم.
یعنی اولویتون زیه الان شرعن و قانونن وظیفه واجب منه.
حضرت فرمود که ان سمت امتکه لإصلاح الناس، داره یه دفعه تشخیص دی بری مردم اصلاح کنی. الان میگه که بالاخره مردم دیگه تربیت، تربیت دیگه، خدا هم که دوست داره مردم تربیت بشه، ولی خدا میگه که خواهش میکنم بشین تو خونت، فبدا به نفسک.
از خودت چی؟
خودتو اول. بابا اگه خودت خوب بشی همون ملته، اگه یه نفر خوب بشه احیا الناس جمیعا. خب الان شما وقتی خوب نشدی، درست نشدی، الان داری میری چیکار کنی؟ چیکار میخوای بری الان بکنی؟ بگو میخوای مردم رو درو اصلاح کنی با چی؟ تو که خودت ناشی هستی. صبر کن آقا، خدا خود دین مال خودشه دیگه، خدا عجله نداره. نمیشد امام زمان رو 200 سال پشت پرده نگه داره؟ بابا 300 سال، بابا 400، بابا 1000 سال. من الان تو رفتارم ایراد دارم به خدا، میگم اگه من بودم امام زمانو زود میفرستادمش. اگه من بودم الان وقت اومدن امام زمان بود.
فدای امام بود.
بابا کتابی ها تو یه خورده اینجوری هستیم ما.
درست.
در صورتی که نمیدانیم هدایت یعنی چی، نمیدونیم پیچیدگی انسان یعنی چی، نمیدانیم که خدای متعال میخواد ابتلا ایجاد کنه با اختیار. بابا به پیغمبرش داره میگه. پیغمبر فکر میکنه که اینجوری که من دارم برخورد میکنم به تو میگم برخورد کن، فکر میکنه یه جور دیگه خوبه. خب حالا بسم الله برو یه سوراخی تو زمین ایجاد کن، برو هر جا میخوای بری، یا یه نردبون بذار برو تو آسمون، برای خودت یه چیزای گیر بیار که حریف این مردم بشی. من نمیخوام، من اگه بخوام توی چشم هم زدن
همه رو هدایت،
مثل ملائکه. چطور مخلوقی مثل ملائکه از اول تا آخرش الان میزون خلق شده؟ بابا همون اول کار اومدن گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. اومدن گفتن خدایا کیو قرار میخوای بدی؟ کسی که میخواد خونریزی کنه؟ انی اعلم، من یه چیزی میدونم شما نمیدانید.
از اون بالا من همت رو بردم بالا، اولویت هم پیدا کردم و انجامش هم دادم. خب قرار چه اتفاقی بیفته؟
خب ما قرار نیست چیزی رو به هم بزنیم، اتفاقی ایجاد کنیم. اتفاقی داره میفته. من یکی از هزاران علتم، ببینید، من یکی از هزاران علتم داره کار جلو میره. الان تو بحث مثلا دارم میگم ها، تغذیه، تغذیه. الان کشاورزه عامله؟
نه، یکی.
خب بارون عامله؟ هوا چیه؟
نه، هر کدومشون
بره. تموم شد. پس من توی جایگاه کوچیک دومسقالی هم قرار من تا آخر با نشاط رو اینه چی میخواد بشه، اینه من نشاطم از دست ندم، تلاشم از دست ندم، جدیتم از دست ندم، سلامتیم از دست ندم. من از شما سوال میکنم، آقای قاسم سلیمانی اگر اوائل جنگ شهید میشد، این اثری که این موقع شهید شد میذاشت؟ خانواده ها میگن که آقا این بچه من کاهل نمازه، اصلا نماز نمیخونه. ما هم هرچی میگیم، میگم که آج خانم بعضی ها 50 سالگی نماز خون میشن، بعضی هم اول بلوغ، بعضی هم 30 سالگی، ما که نمیدونیم، ولی یه جوری رفتار نکن که اگه 50 سالگی آماده شد برای نماز خوندن نماز نخونه، همه چیزش از دست داده باشه. لازم فکری محبت مادرانتو بکن. اسلام اینه. ببین اومد پیش حضرت گفت من فلان گناه بزرگ کردم. حضرت فرمود تو اشتباه میکنی، فکر میکنی همچی کاری کردی، برو. میخواست حد